اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با سومین برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. در بخش دری باز هم من محمد هاشم حبیب زاده با همکارم شیرا سبی در خدمت شما قرار داریم و این برنامه را با تفسیر اخبار آغاز میکنیم.
با عرض سلام دوباره، ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به سخنان اخیر تاداموچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، میگوید که در تمامی مسائل ملی و بین المللی اجماع سیاسی موجود است. پیچیدگی در فضای سیاسی افغانستان نه تنها سبب تشویش برخی جریانات سیاسی در داخل افغانستان شده، بلکه سازمان ملل متحد را نیز نگران کرده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مسئولیت‌هایش را به درستی انجام داده و در تمامی پروسه‌های داخلی و خارجی نظریات مردم و جریانات سیاسی را با خود داشته است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اصلاحات همه جانبه در مشوره با مردم و جریانات سیاسی روی دست گرفته شده است. قل اردوی 205 اتل در ولایت کندهار میگوید که در حمله نیروهای امنیتی بر کاروان طالبان مسلح در ولسوالی میوند، حداقل 40 تن از جنگجویان طالبان شب گذشته کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامهای امنیتی، نیروهای اردوی ملی به اساس اطلاعات کشفی برای گروه از طالبان که میخواستند بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند حمله کنند، عملیات توپچی و زمینی را راه اندازی کردند. مقامات گفتند که 10 میل اسلحه و چند اراده موتر و موتورسیکل طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نواز شریف صدر اعظم پاکستان، گفت مشورت ها روی هماهنگی مکانیزم صلح و ثبات در منطقه بین افغانستان و پاکستان جریان دارد. آقای عزیز گفت روابط کشیده بین دو کشور بعد از ملاقات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه قزاقستان بهبود یافته است. اما یک سناتور حزب عوامی ملی پختونخوا گفت که روابط اسلام آباد و کابل هنوز هم پرتنش است، زیرا صدر اعظم و پارلمان پاکستان صلاحیت تصمیم گیری در مورد مشیه های حکومت را در قبال افغانستان ندارند. یک رهبر متنفذ شورشیان کشمیری تعهد کرد که به مبارزه خود تا زمان ادامه خواهد داد که کشمیر از کنترل هند خارج شود. تفصیل بیشتر از محمد هاشم عبیبزاده میشنوید.
هفته گذشته در جریان سفر نریندرا مودی، صدر اعظم هند، از واشنگتن نام سید صلاح الدین، رهبر گروه تندرو حزب المجاهدین، به عنوان یک دهشت افغان جهانی در فهرست دهشت افغانان وزارت خارجه ایالات متحده ثبت شد. صلاح الدین میگوید که این اقدام به خاطر خوشنود ساختن هند اتخاذ شده است، زیرا حزب او فقط نیروهای هندی را هدف قرار میدهد. این در حالی است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که خاموشی واشنگتن با وجود نقض حقوق بشر در منطقه تحت مناقشه کشمیر او را مایوس ساخته است. دفتر شریف از اعلامیه مشترک رهبران آمریکا و هند در واشنگتن به شدت انتقاد کرده و گفته است که این اعلامیه در مورد مظالم نیروهای هندی علیه کشمیری ها خاموشی اختیار کرده است. در این اعلامیه از پاکستان خواستند که پناه دادن به تروریستان را در خاک این کشور متوقف سازد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ملاقاتش با مون جی این، رئیس جمهور کوریای جنوبی، گفت که صبر استراتژیک واشنگتن با رژیم کوریای شمالی به سر آمده و پیونگ یانگ باید منتظر یک پاسخ جدی باشد. ترامپ و مون با وجود تفاوت نظر روی چگونگی اعمال فشار بر کوریای شمالی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور و انتقاد از شماری از جنبه‌های همکاری‌های دفاعی دو کشور، روز جمعه یک پارچگی خود را به نمایش گذاشتند. قصر سفید گفت رهبران دو کشور تعهد نمودند که در برآورده ساختن هدف مشترکشان که از بین بردن قابل تصدیق برنامه هسته‌ای کوریای شمالی است به همکاری نزدیک ادامه خواهند داد. ایالات متحده و فیلیپین روز شنبه تمرینات مشترک نظامی را در آبهای خطرناک جنوب فیلیپین که تندروان اسلامی و دزدان دریایی در آن فعال می باشند انجام دادند. در این تمرینات کشتی جنگی USS کورونادو از جانب آمریکا و کشتی نظامی الکارازا از فیلیپین در دریای سولو گزمه مشترک را انجام دادند. نگرانی های وجود دارد که جنگجویان حامی داعش برای عبور و مرور بین مالزی و اندونزیا و پیوستن به شورشیان مسلمانی که 5 هفته قبل شهر ماروی فیلیپین را تسخیر کردند از این مجرایابی استفاده می کنند. ادامه اخبار. پلیس لیدل راک در ایالت آرکنسای امریکا گفت در یک کلاب شبانه در این ایالت اوایل صبح امروز گلوباری رخ داده که در نتیجه آن حداقل 25 نفر زخمی شده است. رئیس پلیس این شهر به رسانه ها گفت که این گلوباری پس از منازعه چند نفر در کلاب شبانه پاور لانج رخ داد. پلیس از طریق توییتر خبر داد که وضعیت صحی زخمی های این رویداد قناعت بخش است. منابع امنیتی میگویند باور نمی رود که این واقعه ربطی به دهشت افغانی داشته باشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین که در جشن 20مین سالگرد انتقال هنگ کنگ به چین اشتراک کرده بود، مراسم تعلیف کری لم رهبر جدید هنگ کنگ را به جا آورد. تفصیل بیشتر را در این مورد از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
خانم لم که کمتر از 1% از مردم هنگ کنگ به او رأی داده بودند، به تایید بیجینگ به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ کار خود را آغاز می‌کند. رئیس جمهور چین در این مراسم هشدار داد که هر نوع فعالیت در هنگ کنگ به عنوان تهدید به حاکمیت و ثبات چین محسوب شده و بیجینگ به هیچ صورت اجازه چنین کاری را نخواهد داد. شی جینگ پینگ در اولین دیدار خود از هنگ کنگ با شدیدترین الفاظ علیه احساسات فزاینده جدایی طلبانه در آن قلمرو صحبت نمود.
اوکراین ادارات استخباراتی روسیه را متهم کرد که در حمله وسیع سایبری هفته قبل در آن کشور دخیل بوده است. اداره استخبارات اوکراین با نشر یک اعلامیه به روز شنبه گفت که این حمله سایبری که به کامپیوترهای تمام جهان سرایت کرد، شباهت زیاد و دیگر حملات سایبری روسیه به شبکه‌های کامپیوتری اوکراین دارد. روسیه هر نوع دخالت در حمله اخیر سایبری را رد کرده است. در این نفوذ اینترنتی شرکت‌های بزرگ و ادارات دولتی بیش از 60 کشور جهان متضرر شدند. هکرها در بدل رهایی اطلاعات کامپیوترها پول درخواست کردند. و سازمان جهانی صحت میگوید شیوع سریع مرض کولرا در یمن از ماه اپریل تا حال 1500 قربانی گرفته است. دکتر زکریا نماینده WHO در یمن روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در صنعا گفت که طی 6 ماهی که از شیوع کولرا در این کشور میگذرد بیش از 246 هزار نفر به این مرض مبتلا گردیدند. دکتر زکریا گفت 1/4 قربانیان کولرا در یمن اطفال می باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای صدای امریکا معطوف می دارم. شما را از اعضای ارشد احزاب جمعیت و جنبش ملی افغانستان می گویند که اگر حکومت وحدت ملی به خواست ائتلاف ملی نجات افغانستان که آنها تازه آن را تشکیل دادند توجه نکند، آنان ناگزیرند به تطبیق پلان B متوسل شوند. رهبران این ائتلاف می گویند که هدف از ایجاد ائتلاف پایان بخشیدن انحصار قدرت از سوی ریاست جمهوری است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رهبران این ائتلاف به دلیل اینکه در حکومت دخیلند باید مسئولیت پذیر باشند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
این ائتلاف جدید به تازگی از سوی این 3 چهره در شهر انقره پایتخت ترکیه ایجاد شده است. ائتلافی که رهبران آن میگویند در پی براندازی نظام نیستند و با هدف پایان دادن به انحصارگرایی، تمرکز قدرت، به میان آمدن اصلاحات و مبارزه با ناامنی و فساد اداری به میدان آمدند.
چون صبرشان لبریز شده، حرفاشان شنیده نشده، برای طرح‌ها و برای پیشنهادهایشان گوش داده نشده. اینا مجبور به این شدن که به خاطر نجات مردمشان، به خاطر نجات افغانستان از بحران فعلی، اینا تصمیم به این گرفتن که بعد اگه ائتلاف تشکیل بده و با این ائتلاف بتانن فشار را بر رئیس جمهور وارد بسازه تا رئیس جمهور در سیاست‌های خود تغییر بیاره.
شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان همزمان با اعلام موجودیت با پخش اعلامیه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه های شخصی متهم ساخته است و خواهان بازگرداندن صلاحیت های معاون اول رئیس جمهور نیز شده است.
18-20 کیلومتر پیش
تحقیقات بی‌طرفانه درباره سوء قصد به جان عبدالرشید دوستم و محاکمه عاملان خشونت علیه معترضان در کابل، حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان و حمله بر مسجد الزهرا نیز از مطالبات این ائتلاف هستند.
همه قدرت و همه از اجرات در انگشت چند نفر است. به اساس ائتلاف به وجود آمده که ما عملکرد حکومت یا عملکرد نظام باید بر اساس قانون و قانون نافذه کشور و قانون اساسی باشه. اگر حکومت باز هم تکروی بکنه از استبداد رای کار بگیره، باز پلان بی عملی خواهد شد که پلان بی هنوز وقت است که ما روش صحبت بکنه.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور در مورد هیچ موضوعی به تنهایی تصمیم نمیگیرد و شوراهای مختلف به گونه تخصصی مسائل حکومتداری را به پیش میبرند.
لومړی افغانستان
اول از هر گامی که به خاطر منافع ملی و آبادی افغانستان برداشته شود استقبال میکنیم. دوم، باید ما مسئولیت پذیر باشیم. اگر کامیابی و یا ناکامی داشته باشیم، باید همه را در جریان بگذاریم و اگر مشکلات داشته باشیم، باید آن را با مردم در جریان بگذاریم. سوم، مردم حافظه تاریخی دارند و نمیخواهند که تجربه های تلخ گذشته را دوباره تکرار کنند.
اعضای این ائتلاف جدید همه در دولت افغانستان عضویت دارند. شماری از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد قوانین افغانستان کسی نمیتواند که همزمان هم عضو دولت و هم عضو گروه سیاسی مخالف دولت باشد.
اینا عاجل باید استعفا بدن. دو حالت اینا حق دارن قانونی که اینمی قسم ائتلاف ها را باوجود برن. در غیر از او ای به مفهوم کشمکش و یک تنش به خاطر گرفتن قدرت بیشتر در حاکمیت است.
این ائتلاف از جامعه جهانی نیز خواسته است که دیدگاه هایشان را در کار مبارزه با حراس افغانی و افراطیت توحید کنند و با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال افغانستان برای امنیت و مهار حراس افغانی با مردم افغانستان همکاری کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا یک سال دیگر دسترسی شهروندان این کشور به خدمات صحی از 60% به 80% میرسد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که با امضای 19 قرارداد خدمات صحی جدید 200 مرکز جدید خدمات صحی تا پایان سال جاری ایجاد خواهد شد. در این رابطه همکارم سمسام سیرت گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان 19 قرارداد خدمات صحی را در 18 ولایت این کشور با شماره از مؤسسات داخلی و خارجی به امضا رسانید. ارزش این قراردادها که برای یک سال تطبیق خواهد شد 6 میلیارد افغانی است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز شنبه به خبرنگاران گفت بر اساس این قراردادها 200 مرکز صحی جدید در 18 ولایت افغانستان ایجاد خواهد شد و 170 مرکزی که وجود دارد خدمات صحی آنان با کیفیت تر خواهد گردید.
موضوع صحت مادر، صحت طفل، امراض ساری را، موضوع تغذیه را که در این قرارداد واضح و مشخص آمده نسبت به سابق تفاوت داره. واکسینیشن چون موضوع روتین ایمونایزیشن ما شما بسیار زیاد پایین است. فامیلی پلنینگ خدماتش اینی چیزایی است که ما توقع داریم و بر نحوی میشه باید برای مردم ما یه راه شد.
به گفته دکتر فیروز در این قراردادها به مهاجرین عودت کننده نیز خدمات صحی در نظر گرفته شده است و جهت تشویق کارمندان صحی 40% در معاشات پرسنل متخصص افزایش آمده است. وزیر صحت عامه افغانستان تاکید کرد که قراردادها پس از رقابت آزاد و پروسه شفاف به مؤسسات داده شده است. همین اکنون 2400 مرکز صحی در سراسر افغانستان وجود دارد، اما هنوز هم 60% شهروندان افغان با 1 ساعت پیاده روی و 40% دیگر با 2 ساعت پیاده روی از مراکز صحی فاصله دارند. به گفته وزیر صحت عامه افغانستان، پس از تطبیق 19 قرارداد جدید، دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات صحی از 60% به 80% خواهد رسید. با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان از تلاش‌ها جهت افزایش خدمات صحی سخن می‌گوید، اما هنوز هم شمار زیاد از شهروندان افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند. گلسنا یکی از زنان است که از نبود خدمات صحی در محله ایشان میگوید. عروس خواهر من 4 طفل داشت و جوان بود. پس از آخرین ولادتش، زمانی که طفلش تولد شد، خونریزی پیدا کرد، اما راه بند شده بود و او مرد. بسیار زنان مردند. با وجود کمک های گسترده در بخش صحت، هنوز صدها شهروند افغانستان با امراضی که راه های ساده برای جلوگیری از آن وجود دارد، دست و پنجه نرم می کنند و یا به سبب آن جانشان را از دست می دهند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از صدای آمریکا می شنوید. تا دو هفته دیگر کار سروی و بازسازی شهر غرغله در مرکز بامیان و یکی از 8 ساحات میراث جهانی از سوی یونسکو آغاز می شود. بخش های مهم این شهر تاریخی 2 سال قبل به همکاری مالی کشور ایتالیا بازسازی شده است. در این رابطه همکارم سعید ظفر بامیانی از بامیان گزارش فرستاده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می دارم.
ویرانه های شهر تاریخی غلغله که در ارتفاع بیش از 150 متری مرکز شهر بامیان موقعیت دارد، از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو بازسازی می شود. شهر غلغله در مرکز شهر بامیان آثار باستانی دو دوره مهم تاریخی بودایی و اسلامی را به خود جا داده است. جایگاه استراتژیک این شهر باستانی در مرکز بامیان از اهمیت بالای برخوردار بوده و در قرن‌های 6 تا 12 میلادی به عنوان بالاحصار و ارک مورد استفاده قرار می گرفت. این بالاحصار که در آن زمان محل فرمانروایی و اقامتگاه شاهان به حساب می آمد، در سال 1221 میلادی با هجوم لشکریان مغول تحت فرمان چنگیزخان کاملا تخریب گردید و به شهر غلغله مسمی شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که بزودی کار امکان سنجی و بازسازی بخش دوم این شهر تاریخی آغاز می شود. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان:
باستانشناسی یک دو هفته بعد بیاید بامیان و ابتدا اون آسیب شناسی بکنه که کدام ساحات ازی بیشتر یعنی جدیدتر نیازمند به مرمت و بازسازی هستن. خب بعد از سروی و آسیب شناسی از اونو بازکاری عملیشون شروع خواهد
شدن. یونسکو با همکاری مالی 1.2 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور ایتالیا 3 سال قبل بخش های مهم غربی این ساحه باستانی را بازسازی کرده است. موقعیت این شهر تاریخی که در وسط مرکز ولایت بامیان و مقابل دو مجسمه های تخریب شده شهمامه و سلسال قرار گرفته است، توجه هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند. بخش هایی که در طی گذشت قرن ها قبل هنوز هم در شهر غلغله باقی مانده است، بعضی دیوارها با ضخامت 1.5 متر، برج‌های مخروبه و مغاره‌های دوره بودایی هستند. بازسازی این شهر تاریخی که از فراز آن تمامی ساحات باستانی بامیان به چشم می‌خورد، از اهمیت بلند برای رشد صنعت سیاحت در بامیان برخوردار است. جعفر رنجبر، یکی از فرهنگیان افغان، می‌گوید:
ما امروز عجایب افغانی دنیا را داریم. تا جایی که گفتن نظرسنجی‌هایی که صورت گرفتن شهر بامیان و آثار تاریخی و مجسمه‌های تاریخی جزء میره به اصطلاح عجایب افغانی دنیا است. اگر این هنرمندان و اون چهره هایی که این شهر رو باید از نزدیک باید بینه، شاید جزو دومین یا سومین عجایب دنیا باید به حساب می آمد. ولی متاسفانه هیچ گاه در طول صده ها دوره های بعد از دوره کوشانیان که ما می بینیم، هیچ توجهی به ارزش و اهمیت این شهر باستانی تمدنی از دیروز تا امروز صورت نگرفته.
مرکز گردشگری بامیان می گوید که سالانه هزاران سیاح داخلی و خارجی از این ساحه باستانی دیدن می کنند که با مرمت آن آمار سیاحان افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. عباس خاوری، یکی از مسئولان مرکز گردشگری بامیان، می گوید:
ما شاهد ازی هستیم که ویزیتورها یا کسایی که از بازدید کننده هایی که از خارج از بامیان و خود مردم بامیان هم میان، علاقه بیشتر گرفتن به شهر و مرن می بینن، چون به خاطری که تمیزتر شده، یعنی که مرمت صورت گرفته، ترمیمات صورت گرفته.
باستانشناسان میگویند که شهر غلغله اولین بالاحصار و ارگ این ولایت بوده که قدامت آن به اواخر دوره ساسانیان قرن ششم میلادی تا دوره غوریان قرنهای دوازدهم تا سیزدهم میلادی برمیگردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
تلاش نیروهای عراقی برای تصرف کامل شهر موصل از چنگ گروه دولت اسلامی یا داعش تشدید یافته است. در همین حال نیروهای آمریکایی سعی می‌کنند تا هماهنگی میان قطعات مختلف عراقی را تقویت بخشند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای عراقی در حال پیشرفت و پاکسازی آخرین موازی داعش بوده و انتظار می‌رود که عملیات شهر موصل به زودی پایان یابد. سید عزیز رحمان گزارش می‌دهد.
مشاورین اردوی ایالات متحده آمریکا که در طول عملیات بازپسگیری شهر موصل دوشادوش نیروهای عراقی قرار داشته‌اند، میگویند تلاش دارند که در بخش مشوره‌دهی و تشریک معلومات استخباراتی با نیروهای ضد تروریسم و پلیس عراق همکاری کنند.
من به عراقی ها میگویم که در قدم نخست ما مشاورین هستیم. چیزی را که ما میخواهیم کمک به آنان است تا فراتر از مشکل فکر کنند، دشمنشان را ببینند، خود را ببینند، در بخش منابع خود تصامیم خوب اتخاذ کنند تا با آن تصامیم بر داعش چیره شوند.
عملیات بازپسگیری شهر موصل با اشتراک 30,000 نیروی عراقی و حمایت هوایی ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش نزدیک به 9 ماه قبل آغاز شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق درست قبل اعلام کرد که گویا خلافت خودخوانده گروه داعش پایان یافته و بیان داشت که آزادی کامل شهر موصل بعید نبوده و نیروهای عراقی پیروز خواهند شد. پس از تصرف مسجد تخریب شده النور در موصل که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را از آن اعلام کرده بود، نیروهای عراقی در حال پیشرفت و پاکسازی موازی جنگجویان داعش در این شهر می باشند.
من حیث یک عراقی افتخار می کنم. ما همه به سربازان و نیروهای مسلح خود افتخار می کنیم. ما به خاطر آزاد ساختن بسیاری ساحات خوشحالیم، اما به خاطر تلفات ناراحت هستیم.
بر اساس گزارش ها حدود 300 جنگجوی داعش هنوز هم در موصل حضور دارند. با شدت گرفتن جنگ به خاطر تصرف آخرین موازی گروه داعش، تعداد زیادی از باشندگان شهر موصل مجبور به فرار از منازلشان شده اند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، کم و بیش 50,000 غیر نظامی هنوز هم با تلخی های جنگ در این شهر دست و پنجه نرم می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در برابر تکثر اسلحه کشتار جمعی کره شمالی باید چگونه واکنش نشان داد؟ این موضوع در محراق گفتگوهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و رئیس جمهور کره جنوبی در قصر سفید قرار داشت. استیو فرمن خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گفت که رؤسای جمهور دو کشور در مورد روابط دشوار تجارتی بین واشنگتن و سئول نیز بحث کردند. از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ در حالی که با رئیس جمهور کره جنوبی در قصر سفید در مورد تهدید از سوی کره شمالی صحبت میکرد، حکومت آن کشور را رژیم بی‌باک و ظالم در کره شمالی خواند. او علاوه کرد که تسلیحات هسته‌ای و برنامه‌های میزایل بالستیک آن کشور به پاسخ مشخص و واضح نیاز دارد.
دوره استراتژیک صبر و حوصله با رژیم کره شمالی ناکام شده است. سالهاست که ناکام شده و صریحاً بگویم که صبر و شکیبویی در برابر آن کشور تمام شده است.
That patience is over.
رئیس جمهور مون که تازه بر ریاست جمهوری رسیده و در حالی که از تحریم‌های دوامدار بر پیونگ‌یانگ حمایت می‌کند، از اوایل ماه می بدین سو درهای مذاکره با شمال را باز گذاشته است.
مسئله هسته کره شمالی باید بدون ناکامی حل شود. کره شمالی باید به هیچ وجه تعهد قاطع کره و ایالات متحده را در این مورد نادیده نگیرد. من همچنین از پیونگ‌یانگ خواستم تا به سرعت برای آری ساختن شبه جزیره کره از تهدید هسته‌ای و مذاکره بازگردد. ما هم اکنون همان طور که با کره جنوبی در مورد یک معامله تجارتی صحبت می‌کنیم و امیدواریم که این یک معامله منصفانه باشد که برای هر دو طرف قابل پذیرش خواهد بود. روابط تجارتی با کره جنوبی یک معضل دشوار برای ایالات متحده بوده است، اما من فکر می کنم که برای هر دو جانب خیلی متفاوت و مفید خواهد بود.
مقامات اداره دونالد ترامپ با واضح ساختن تفسیرهای رئیس جمهور می گویند قرار است یک کمیته ویژه مشترک برای مذاکره و اصلاحات این معامله آغاز گردد. قصر سفید می خواهد کسر تجارتی را در کره جنوبی که از زمان توافق تجارت آزاد در سال 2012 به بیش از 27 میلیارد دلار افزایش یافته است، کاهش بخشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، در قسمت اخیر برنامه سوم شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در بخش دری قرار داریم و گزارش اخیر ما در رابطه با وضعیت بودجه اقتصادی در البته بودجه حکومت در ایالات متحده است. رشد اقتصادی ایالات متحده در 4 ماه نخست سال 2017 در مقایسه با آنچه که قبلا تصور میشد بهتر بود، اما نه بسیار. وزارت تجارت ایالات متحده میگوید که رشد تولیدات ناخالص داخلی از ماه جنوری تا ماه مارچ سال روان شاهد 1.4% بوده که 2/10 بیشتر از آنچه میباشد که قبلا تخمین شده بود. دورنمای رشد اقتصادی این کشور برای اقتصاد وسیع‌تر جهانی به باور کارشناسان به بهترین سطح خود در مقایسه با 6 سال اخیر قرار دارد. به گزارش میل ارسیگا، خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که رویا زمانی آن را تقدیم می‌کند.
اقتصاد ایالات متحده در 3 ماه نخست سال روان شاهد رشد ثابت اما غیر معمول بود. این روند با هزینه‌های مصرف کنندگان و کارفرمایان روال بهتری داشت. ناریم بهروش، تحلیلگر مسائل اقتصادی جهانی، میگوید که این رشد خبرهای خوبی را به همراه داشته است. او میگوید خبر خوب این است که در ربع دوم که در حقیقت همین اکنون وارد آن شدیم، رشد قوی‌تری را شاهد خواهیم بود. استیف نوچن، وزیر مالیه ایالات متحده، میگوید که این کشور شاهد اقتصاد قوی تر خواهد بود، اما نه به اندازه‌ای که دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود به آن وعده داده بود. او میگوید پیش‌بینی ما برای 10 سال آینده رشد 2.9% اقتصاد است که فکر میکنم کمی محافظه‌کارانه است. با باور من، هم رئیس جمهور و هم من میتوانم آن را به بهتر از 3% برسانیم. بسیاری اقتصاددان ها مانند نرم بهرواش به این باورند که همچو پیشبینی جامعه عمل نمی پوشد مگر این که کانگرس بتواند یک لایحه محرک یا بسته اصلاحات مالیاتی را تصویب کند. او میگوید یک ترکیب از فاکتورها یا عاملین موجودند که مانع رشد اقتصادی میگردند. یکی تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات، دیگر این که کانگرسی دارد که جمهوری خواهان عمیقا منقسم شده و با هم اختلاف نظر دارند و دموکرات ها به یک حزب مبدل شده است که تنها حرف نی را به زبان می آورند. لذا با در نظر داشت این شرایط بسیار دشوار است تا هر آنچه می خواهی از طریق کانگرس به دست بیاورید. با وجود تمام مخالفت‌های سیاسی در ایالات متحده، اقتصاد بزرگتر جهانی با قوی‌ترین شکل خود در 6 سال آینده در راه است. پیش بینی شده است که در سال 2017 با مقایسه با 2013 شاهد 3% رشد اقتصادی خواهیم بود. بهروش میگوید که این امر در اروپا قابل مشاهده نخواهد بود و بریتانیا پس از انتخابات اخیر به دستاوردهای کمتر اقتصادی دست خواهد یافت. با باور این اقتصاددان، چین به عنوان دومین بزرگترین اقتصاد جهان به رشد اقتصادی متوسط اقتصادی خود ادامه خواهد داد و بیجینگ به گونه منظم بانکداری قرضه ها را کنترل کرده و آن را توسعه خواهد داد.
دوستای عزیز، گردآورد های این برنامه در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که یک ساعت بعد باز هم در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم داشت، شما را به خداوندگار یکتا می‌سپارم.